عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز، همکاران محترم. مبحث قضاوت نقادانه و باور به توطئه رو دنبال کنیم. این در واقع میشه بخش 11. و اگه خاطرتون باشه تو بخش‌های قبل بعضی عوامل مرتبط با شکل‌گیری اون باور به گزینه ب و توطئه محور تر دیدن وقایع جهان رو به بحث گذاشتیم. حالا باز می‌خوایم ببینیم که چه شاخص‌هایی رو طی سال‌های اخیر مطالعه کردند و چه چیزهایی در تصمیم ما دخیل هست که بیشتر به سمت اون روایت ب بریم یا روایت الف رو قبول کنیم. امروز می‌خوام در مورد مبحث 8 در واقع این توضیحات صحبت کنم که اسلاید 101 میشه ناتوانی در ادراک فریب و دروغ. این البته خودش میتونه یک درس گفتار جدا باشه، چون یکی از حوزه‌هایی که خیلی بهش علاقه دارم، دوست دارم که بتونم یک مجموعه هم در این زمینه تهیه کنم و اونم اینه که اصولاً چی میشه انسان‌ها دروغ میگن و بعد چگونه میشه که دیگران متوجه دروغ دیگران میشن یا نمیشن. به عبارت دیگر دیسپشن، فریب و این نیرنگ چی هست و آیا ما میتونیم در گفتار دیگران، در حرکات دیگران متوجه دروغ گفتن اونها بشیم یا نه. این مبحث اینم باز شاید 2 دهه اخیر خیلی رشد کرده و شاید بعضی میگن یکی از دلایلی که علاقه عموم، نه حالا دانشمندان، به اون افزایش پیدا کرده یه مجموعه سریال هایی بود که یکی از اونها Lie to me هست، به من دروغ بگو، و این سریال خیلی طرفدار پیدا کرد و داستان این سریال این بود که یه تعداد متخصص و خبره در امور در واقع دروغ سنجی رو معرفی میکنه که از روی حرکات ظاهری افراد، به خصوص اون زبان بدن، اون بادی لنگویج، اینا سعی میکنن بفهمن دیگران دروغ میگن یا نه. و این مبحث خیلی داغ میشه که آیا ما از حرکات دیگران، از اون نگاهشون، از حرکت دستشون، از حرکت چهرهشون میتونیم بفهمیم یکی داره دروغ میگه یا نه. و البته توی این سریال به طرز بسیار اغراق‌آمیزی ادعا شده بود که آره، اگر ما به بدن افراد دقت کنیم، اون زبان بدن رو دنبال بکنیم، میتونیم بفهمیم. یعنی میشه اینجوری پیام داد که آیا اگر ما قضیه رو ندونیم، چون ببین این 2 تا مبحثه، یکی اینه که شما یه مطلبی رو میدونی، مثلا فرض کن یه نفر میاد میگه که من تو موجودیم پول بود و چک شما رو چرا نذاشتی پاس بشه، و بعد شما میری چک میکنی میبینی تو موجودیش پول نبوده. این از راه فکت، از راه صحت وقایع متوجه میشی دروغ گفته. ولی این ادعای این افراد اینه که نه، شما وقایع بیرونی رو نمیدونی، فقط به چهره طرف، کلام طرف، طرز حرف زدنش، طرز نشستنش نگاه میکنی و میفهمی دروغ میگن یا نه. و در واقع صحبت بر سر اینه که آیا انسانها قادر هستند دیسپشن، فریب و دروغ رو در دیگران متوجه بشند یا نه، که البته من فکر میکنم این مجموعه قشنگی میتونه باشه و خیلی جای بحث داره، چون علاوه بر این که به مسئله دروغ میپردازه، اصولا به مسئله نان وربال پروسسینگ، پردازش غیر کلامی هم میپردازه. آیا ما در لابلای کلاممون چیزهایی از ما تراوش میکنه که طرفی که مقابل ما هست متوجه اون میشه، یا اینی که نه، اینا همش خطاهای شناختیه، یه سری سوگیری های شناختیه و ما خیال میکنیم که میتونیم این چیزا رو ببینیم. آیا ما نان وربال کیو، نشانه های غیر کلامی داریم؟ آیا بادی لنگویج ارزش داره یا نداره؟ میگم این 20 سال اخیر خیلی پژوهش‌های قشنگی در موردش صورت گرفته. من توی این 20 دقیقه سعی می‌کنم یه خلاصه از اونا رو خدمتتون بگم و ارتباطش رو با قضیه باور به توته. از این مقاله یاد کنم. این مقاله نسبتاً بزرگیه. البته ما 2006 تقریباً 14 سال پیش Global Deception Research Team، در واقع گروه مطالعه فریب، در واقع گروه جهانی مطالعه فریب، یک گروهی هست که تو تمام کشورهای دنیا اومدن بررسی کردن که تو دنیا مردم فکر میکنن دروغگوها چریختی‌اند. Journal of Cross Cultural Psychology اینو چاپ کرده و اسم مقاله است A World of Lies، جهانی از دروغ، که 75 کشور رو بررسی کرده و از نظر مردمان این کشورها پرسیده شما فکر میکنید دروغگوها چریختیان، و وقتی یکی داره دروغ میگه چه چیزایی در حرکاتش، در سکناتش دیده میشه که شما رو مشکوک میکنه که این آدم راست نمیگه. این به نظر میاد پژوهش قشنگیه، چون میتونی پاشی بری این کشور اون کشور بپرسی، بگی که مثلا یه سری لیست بذاری جلوش آدمایی که در واقع دروغ میگن چه ریختین. اسلاید 104 این رو یه جدول گذاشتم که شاید یک خلاصه از این مقاله باشه که چه چیزایی رو مردم دروغ میدونن. تقریبا تو تمام دنیا بالای 60%، این رقم خیلی بزرگیه، معتقدن دروغگوها تو چش آدم نگاه نمیکنن. Avert gaze، یعنی وقتی بهشون ازشون سوال میکنی یه جا دیگر رو نگاه میکنن، سعی میکنن مثلا چششون رو پایین بندازن، چششون رو به دیوار خیره میشن. و در واقع اینو ما خیلی توی عوامم داریم و اینا که به من نگاه کن، به من نگاه کن، راستشو بگو. و این تصور هست که اونایی که به آدم نگاه میکنند خیلی سختشونه دروغ بگن. Avert gaze رو بالای 60%، نزدیک 70% گفته بودن که از ویژگی‌های دروغگوهاست. چند تا ویژگی دیگه هم گفته بودن، مثلا nervousness، اون مضطرب بودن 30%، اینی که حرفاشون نامربوط در میاد و به هم نمیخونه بازم نزدیک 30%، حرکات بدنی، تغییرات چهره و در واقع اون رنگ چهره و وقفه پاز توی کلامشون، اینا از ویژگی های دروغگو هست. منتها دقت کنید، این معنیش این نیست دروغگوها این ریختیان، این باور مردم رو میگه که مردم فکر میکنن دروغگوها چه ریختیان. و بعد سلسله پژوهش های زیادی صورت گرفت که ببینن آیا اینا راسته یا نه، آیا آدما وقتی میخوان دروغ بگن کمتر به شما نگاه میکنند، و یا اصولاً مردم میتونند از کلام دیگران بفهمند دروغگو کیه یا نه. راستش بخواین این مجموعه خیلی قشنگ پژوهش هست. من هم یه مدتی در خدمت همکاران در مرکز ملی مطالعات اعتیاد سالها پیش، حدود 15 سال پیش، یه سری پژوهش‌های رو شروع کردیم، کلیپ‌های رو ضبط کردیم که ببینیم افراد میتونن هیجان رو از هیجان واقعی رو از هیجان ساختگی دیتک کنن و اینا. و خیلی تأسف می‌خورم که این رشته پژوهش رو دنبال نکردم، یعنی فکر کنم رشته خیلی جذابی میتونست باشه، به خصوص تو رشته روانشناسی و روانپزشکی. خیلی از بالینگران، کلینیسیان‌ها سوال میکنن که مثلا ما از کجا بفهمیم این داره دروغ میگه. به خصوص من توی این رشته طب اعتیاد میبینم که مثلا آنتن‌ها هستن، دستیارا هستن، وقتی مریض میاد میگه من مصرف نکردم، یه عده اصرار دارن که آره این راست میگه مصرف نکرده، و یه عده دیگه میگه نه این داره دروغ میگه. میگم خب از کجا میفهمی دروغ میگه؟ میگه نه اصلا معلومه دیگه، تو چهرهش معلومه، تو حرف زدنش معلومه، اصلا دیدی خول شد یه دفعه به تته پته افتاد، معلومه دروغ میگه. که چقدر پشت اینها سند است. خب پژوهش‌هایی که بیشتر در مورد دروغ سنجی وجود داره و تو دانشگاه‌ها دنبال میشه معمولا این کارو میکنن، کلیپ های 1 دقیقه‌ای تا 3 دقیقه‌ای از افراد ضبط میکنند و ازشون میخوان که یا راست قضیه رو بگن، یا در مورد باورهاشون، یا در مورد هیجاناتشون، یا در مورد مثلا یه کارهایی که انجام ندادن دروغ بگن. مثلا به طرف میگن که خب شما بیا بگو مثلا این تو آمریکا دیگه، مثلا شما جمهوری خواهی، آره بیا خب یه دقیقه راجع به خوبیای دموکرات‌ها صحبت کن و اینی که مثلا چرا به دموکرات‌ها رأی دادی. و این یه کلیپ 1 دقیقه‌ای ضبط می‌کنن و بعد به یه عده نشون میدن که ببین آیا این فرد دروغ میگفت یا نمیگفت. یا در مورد هیجاناتشون، خب از الکی الان شما وانمود کن خوشحالی و بیا یه دقیقه در تعریف و تمجید از اون اتفاقی که افتاده صحبت کن. یا توی محیط آزمایشگاه، اینو تو اسلاید 105 گذاشتم، یه اتفاقای کوچیک می‌ذارم. مثلا فرض کن از در که میاد تو میگه که اونجا ساعت نبود، ولی تو از الکی بگو اونجا من ساعت رو دیدم و ساعت این بود. یعنی یه واقعی که بیرونی ها میتونن صحت و سقمش رو تایید یا رد بکنند. و بعد ببینیم که توی این 1 دقیقه میتونی چند نفر رو فریب بدی. و معمولا کاری که میکنن اینه که این رو به صورت بالانس میذارن، یعنی 50% موارد طرف راست میگه، 50% موارد طرف دروغ میگه، و از بیننده میخوان، میگن این کلیپ رو نگاه کن، حالا بگو راست میگه یا دروغ میگه. خب هر چقدر شما دقیق تر باشی باید اون درستا رو بگی درست میگه، دروغا رو بگی دروغ میگه. و میدونی که اگه تصادفی همینجوری شیراخت بندازی 50% درست خواهی گفت دیگه که خواهد بود. پژوهش‌های خیلی زیادی به کمک این متدولوژی توسط روانشناسا و دانشمندان علوم شناختی صورت گرفته. و وقتی نگاه می‌کنی یکی از مشهورترین این افراد پال اکمان هست. پال اکمان متولد 1934، عکسش رو شما در اسلاید 106 می‌بینید، و این فرد الان میشه گفت تقریباً 30-40 ساله در زمینه دروغ و فریب و نیرنگ داره مطالعه می‌کنه و کتاب می‌نویسه. و جزء برجسته های این حوزه است و حتی اون سریال Lie to Me مثلا این جزء مشاورین فنی اون سریال بوده. پال اکمان یه باور عجیبی داره که بعضی انسان ها قادر هستند از روی کلیپ های کوتاه و چند لحظه صحبت کردن با یک نفر دروغشو درآورند. حتی اگر وقایع رو ندونن، چون میدونیم نکته مهمش اینه که اگر مثلا فرض کنید که بیاد بگه من امروز صبح رفتم مغازه و شما بدونی اون مغازه تعطیل بوده، خب دیگه این از روی ظاهر چهرهش نیست، از روی فکت بیرونی فهمیدی داره دروغ میگه. ولی این داستان نیست، اون طرف نتونه از روی فکت بگه، از روی فقط طرز حرف زدن طرف بگه. و اون یک پروژه‌ای رو راه انداخت که ابتدا اسمشو گذاشت پروژه دیوژن. شما میدونید دیوژن حکیم در گذشته بود که این شیخی بود که با چراغ گرد شهر میگشت و دنبال آدم بود. و در واقع این صحبت این بر اساس پروژه دیوژن این بود که در واقع آیا میشه ما بگردیم و آدم راستگو، آدم درستکار رو که دیو و دد نباشه شناسایی کنیم با چند لحظه باش حرف زدن. و بعدن البته این مقدار صحبت شد که دیوژن این کار رو نمی کرده، دیوژن دنبال دروغگوها نبوده، دیوژن دنبال سلامت اخلاقی بوده و اینا. برای همین اسم پروژهش رو عوض کرد، اسمش رو گذاشت Wizard Project. Wizard هم میشه یه چیزی مثل جادوگر، یه چیزی مثل آدم که تو کار سحر و جادو هست. و باورش بر این بود که بعضی انسان‌ها توانایی عجیبی دارن که یه دقیقه یک کلیپ رو میبینن بگن این دروغ میگه. و مثلا معتقد بودن خب این خیلی به درد سیستم‌های انتظامی و پلیس و اینا میخوره دیگه. طرف میگه آقا من سارقم، یه دقیقه صحبت میکنم، خب بگو منم روز سرقت کجا بودی، از روی چهره‌اش تته‌پته کردنش میفهمم که این دروغ میگه یا راست میگه. خب این الان میشه گفت تقریبا 20 ساله که داره پژوهش میکنه. منتها چیزی که دستگیرش شد این بود، اول کار اینه که اکثریت مردم همون 50% رو در میان. این جمله رو دقت کنید، اکثریت مردم 50% رو میگن، یعنی با شیر و خط فرقی ندارد. به عبارت دیگر اولین یافته در واقع پال اکمان و گروهش این بود که اکثریت غالب مردم توانایی شناسایی دروغ رو در طرف مقابل ندارد. این یه فکت خیلی مهمه دوستان عزیز، این فکت رو دقت کنید. و این فکت یه مطالعات متعدد به کرات تکرار شده. ولی یه چیز جالب پشت بندشه، اکثریت مردم خیال میکنند این قدرت را دارند. یعنی همونایی که نمیتونن و واقعا 50% میزنن، وقتی ازشون میپرسی چقدر مطمئنی، یه چیزی حدود 60-70% به بالا مطمئنه، مطمئن، اصلا شک نکن، 90% میگه شک نکن، اصلا تو چهرهش معلومه قشنگ داد میزد داره دروغ میگه. و این مقالات رو که من خوندم یه مقداری بدبین شدم به این آدمایی که خیلی ادعای زرنگی و رندی و اینا میکنه، آقا من تا یارو رو میبینم میفهمم دروغوه، اصلا من یه نگاه به طرف بندازم میفهمم. و این تقریبا با پژوهشش نشون داد اکثریت مردم این کاره نیستند. و چیز دیگه ای که توش در آورد اینه که خیلی به رشته شما هم ربط نداره. و حتی دید افرادی که باید تو رشتهشون این کار باشه، مثل وکلا، مثل پزشکان، مثل اون مصاحبه‌گران حرفه‌ای این سازمان‌ها که میخوان آدم استخدام کنن، بیشتر اینا درگیری یک گراندیوز و خودگنده بینی هستن. خیال میکنن آقا من فهمیدم این آقا این کاره نیست، این کاره هست، نمیدونم چیه. اینا همش خیالات هم. البته پال اکمان عده زیادی رو کلیپ بهشون نشون داد. میدونن کار ساده هم هست، کلیپ رو میری به مردم نشون میدی، باید ببینی کی بالای 50% در میاره. تعداد زیادی کلیپ. یه چند نفری رو در آورد که اسم اینا رو گذاشت Wizards. و برای همین اسم پروژه رو گذاشته پروژه Wizards. که اینا توانایی بالایی دارن در دیتک کردن دروغ گفتن دیگران. منتها یه سری نقد بود. بعضی میگفتن خب این تصادفیه، میدونی اگر شما 200,000 نفر رو تحلیل کنی بالاخره یه 7-8 نفری در میان که خیلی 90% درست میزنن و این نمیتونه لزومن توانایی اینا باشه. به خصوص که راست رو بخوای من رد پال اکمان رو گم کردم. یعنی بعد از یه مدت دیدیم که دیگه مقاله چاپ نمیکنه و خبری هم از اون ویزردهاش نشد. و که اینا چی شدن، آیا اینا رو بعدن یه گروه مستقل ارزیابی کردن یا نه. حالا یه تئوری توته هم اتفاقا پشت این شکل گرفت که آره پال اکمان دانشگاهی بود و بعد غیبش زد، چون FBI و CIA و اینا این رو به کار گماردن، چون این به یه نتایج خیلی جالبی رسید. حالا ما نمیدونیم این یک تفکر توته است که این آقا غیبش زده و داره یواشکی پژوهش میکنه در مورد شناسایی چهره و فریب و نیرنگ، یا اینی که نه کارش واقعا پا به سن گذاشته دیگه، متولد 1934 عرض کردم، یعنی دیگه خب 80 سالش شده دیگه، مقاله چاپ نمیکنه و پژوهش نمیکنه و رفته تو فلوریدا احتمالاً داره استراحت میکنه و خودش میگه من دیگه فیلدو یه ذره ول کردم، ولی یه عده میگه نه دروغ میگه، این داره با این سازمانهای امنیتی همکاری میکنه که این فهمیده. متأ اون زمان اون ویزرداش کیا بودن، دیده بود بیشتر این نگهبانان مقامات هستند. اون چند مورد میدونید، اونایی که کنار مثلا اون سناتور، وزیر، رئیس جمهور وای میستن، میبینه یه دونه از این هدفونام تو گوششونه، یه داره جمعیت رو نگاه میکنه ببینه کسی نخواد ترور کنه، کسی نپره وسط، نمیدونم. یا اینایی که میبینیم بادیگارد این سلبریتی ها هستن، یه جوری قلچماق و هیکلی ان، وای میستن دست به سینه و جمعیت رو هی دارن از زیر عینک نگاه میکنن. ادعاش این بود این آدما اینقدر به جمعیت خیره شدن و نگاه کردن، کم کم یاد گرفتن که کی درد سره، کی اونجا نشسته الان میخواد پاشه سوال بد بکنه، میخواد حمله کنه، میخواد تعرض کنه و این توانایی دارن. ولی میگم یافته‌هاش بعداً توسط گروه‌های مستقل تایید نشد. و حتی البته اسلاید فکر کنم دیرتر گذاشتم، اسلاید 112 رو اگر برید جلو، تو اسلاید 112 من اینو نشون دادم، یک متاآنالیز صورت گرفت. اگر اجازه بفرمایید یه لحظه بریم اسلاید 112 که اون زمان البته متاآنالیز مال سال 2006 بود و صحبتش روی تقریبا 25,000 آزمودنی بود که بررسی که کرده بودن از میان 25,000 نفر که تو مطالعات مختلف درک دروغ شرکت کرده بودن، میانگین نمره افراد در درست گفتن این کلیپ ها 54%. در صورت که میدونی 50% یعنی شیراخت، پس یعنی به طور متوسط انسان‌های همه زور میزنن، این همه تلاش میکنن، میرن تو نخ طرف و سعی میکنن طرف رو شناسایی کنن، فقط 4% بالاتر از در واقع تصادف میتونن تخمین بزنن. منتها بازم میگم پژوهش‌ها خیلی قشنگه و میارزه آدم اینا رو مطالعه کنه. اسلاید 108 برگرد. مثلا یه کشفی یه گروه کردن جالب بود. خدمتتون گفتم که کلیپ‌ها 3 دقیقه‌ای بود دیگه، 3 دقیقه مصاحبه با یه نفر بود که بگه این دروغ میگه یا نه. چیزی که متوجه شدن اینه که اگه از اون 3 دقیقه 15%ش رو به صورت تصادفی جدا کنی و به جای 3 دقیقه افراد 15% رو ببینند، این عده بهتر دروغگویی رو شناسایی میکنند. ایدئال نه، ولی بهتر. به عبارت دیگر کمتر دونستن از طرف باعث میشه شما راحتتر در واقع دروغشو دراری. به این پدیده میگن thin slicing. این اسلایسینگ یعنی یه اسلایس، یه برش کوتاه. میگه هرچی برش کوتاه‌تر از طرف باشه شما راحت‌تر میتونی به دروغگوش ببری. ولی فراموش نکنید اینا در حد مثلا 57-59% دیگه که در مقابل 50 تصادفی، این نیست که یه دفعه 90% میشه. ولی همین یه سوال شد برای دانشمندان علوم شناختی که وقتی زمان رو کوتاه میکنی چرا پردازش دقیق‌تر میشه، و اینها گفتن به این دلیل که اگر از مبحث قبل یادتون باشه اینا شهودی تر نگاه میکنند. اسم مقاله 2009 در اسلاید 108 اینه: Can intuition improve deception detection؟ آیا الهام، شهود میتونه باعث شه که شما راحت تر دروغ رو دیتک کنی؟ و این مقاله بررسی کرده که آره، اگه شما میخوای اون درصدی دروغ افراد رو درک کنی، آنالیتیک نباید به قضیه نگاه کنی، باید شهودی نگاه کنی، باید به دلت بیاد، به الهام شه که این آقا داره دروغ میگه و باید خودتو رها کنی. حتی باز همون مثال پژوهش‌های قبلی که بود تو اسلاید 109 می‌بینی، میگه حتی اگر ذهن طرف رو مشغول به مثلا حل یه سری مطالبی بکنی که بار شناختی داره، یعنی طرف مجبور شه فکر کنه روی یه مسئله نامربوط، مثلا همزمان که داری کلیپ اون طرف رو نگاه می‌کنی یه مسئله ریاضی هم حل کنی، یعنی حواست پرت بشه، سیستم شناختی آنالیتیک تحلیلگرت درگیر حل مسئله باشه، دروغ رو باز راحت تر دیتک میکنی. پس اونی که داره یه کار دیگه میکنه، مثلا داره بافتنی میبافه، داره دقیق نقاشی میکنه، داره کتاب میخونه و یه جمله رو از یکی میشنوه که داره میگه، میگن این راحت تر دروغ طرف رو دیتک میکنه تا اونی که دقیق میشه. یا باز در اسلاید 110 یه چیز دیگه میبینید که انگیزه افراد در درک دروغ خیلی کمک نمیکنه. یعنی اگه به یه عده مثلا بیان پاداش بدن اونایی که اون کلیپا رو میبینن که ببین همون گفتم 54% در میاد، بهت پول نقد پاداش میدیم، خوب فکر کن، خوب دقت کن، یا جایزه میدیم به اونی که بهترین بررسی رو بکنه، دیدن تأثیری نداره. برای همین یه عده گفتن اگر انگیزش کمک نمیکنه، اگر پاداش کمک نمیکنه، اگر در واقع تمرکز کمک نمیکنه، پس این یه پروسسه، یک فرایند ناخودآگاهه. و البته این سوال همیشه هست که این فرایند ناخودآگاه در واقع چگونه شکل میگیره و آیا این یک خطای آزمایشگاهیه یا واقعا وجود داره. باز در اسلاید 111 شما مورد دیگه رو میبینید که آره، اگر انسانها رو وادار کنن که ذهنشون درگیر یه مطلب دیگه بشه و روی یک معما فکر بکنن و در این حال به دروغها یا راستها گوش بدن، باز قدرت سنجششون درصدی افزایش پیدا میکنه. پس ببینید، دوباره برگشتیم به اون مسئله که الان اگه من بخوام جمع‌بندی بکنم از این صحبت چند دقیقه خودم، به چند تا چیز میرسیم. یکی اینی که ما راحت نمیتونیم دروغهای افراد رو متوجه شیم. یه احساس خیلی دشواره. دو، اکثریت ما دچار این وهم، خیال و خوشبینی هستیم که میتونیم. یعنی میگیم ما رفت مغازه داره، گفتم مثلا فلان جنس رو داره، نه از چهرهش معلوم بود داره دروغ میگه، نه داشت از الکی بهم گفت نه. از کجا فهمیدی؟ نگاه رفیقش کرد، یه پوزخندی زد، نمیدونم هول شد، قلم از دستش افتاد. و این داستان ها خیال ماست، صحت نداره. اینم بهتون بگم که وقتی رفتن پژوهش کردن، یادتون باشه گفتم در اون دروغ ملت ها که در 75 کشور بررسی کرده بودن ویژگی اصلی دروغگویان چیه، هیچ کدوم از اون شاخص هایی که افراد فکر می کردند با دروغ ارتباط داره، ارتباط معنیدار نداره. یعنی دوستان من، دروغگوها چشمشون رو منحرف نمی کنن، بسیاری از دروغگوها مضطرب نمیشن و اتفاقا چیز عجیبی که دیده بودن اینه که آدمهایی که دارن راست میگن لکنت پیدا میکنن، مضطرب میشن و دستشون میلرزه، چون همش نگرانن که طرف مقابل حرفشون رو باور نکنه. به همین دلیل شما میبینی علامت شناسی واحدی برای این قضیه وجود نداره. پس دومین چیزی که از ما تصور میکنیم که میتونیم دروغ دیگران رو خوب دیتکت کنیم. و سومین نکته که تا حالا جمع‌بندی شده اینه که اگرم بتونیم دیتکت کنیم که یه درصد کمی بالای 50% هست، اون فرایند ناخودآگاه، اینتویتیو و شهودی است. و باز چهارمین نکته که هست اینه که آیا در بین ما یک ابرمردانی هستند که بتونن دروغ افراد رو از روی کلامشون متوجه شن؟ فعلا جریان اصلی علوم شناختی میگه نه، ولی بازمانده های پال اکمان میگن هستن، بگردید پیدا میشن. و البته تئوری توتعش هم اینه که خب اگه این آدم ها پیدا بشن، صاف صاف تو خیابون نمیگردن که اینا را احتمالا این سیستم هایی که خیلی براشون میارزه استخدامشون میکنن. دیگه چیه این همه بری پژوهش کنی سارق و قاتل رو میذاری اونجا، میگه یه دقیقه برو نگاش کن بگو این سارق یا داره، ولی ما نمیدونیم اینا هستند یا نه. من خودم به شخصه احساس میکنم که پال اکمان یه ذره اغراق کرده بود در مورد تواناییاش. منتها ببینید، این مبحث یه کاربرد خیلی جالبم داره و سوال سر این بود که چرا الگوی دروغگوی انسان‌ها ثابت نیست؟ میدونی؟ یعنی چرا نمیتونیم ما در طرف مقابل متوجه شیم دروغ میگه؟ جوابی که بهش دادن اینه، میگن الگوش مثل مد میمونه، مثل فشن میمونه، لحظه به لحظه عوض میشه. مثلا تو یه گروه، تو یه عده وقتی میخوان دروغ بگن به شما خیره نمیشن، ولی تو یه عده، تو یه عده دیگه ممکنه برعکس خیره شن. تو یه زمان، تو یه گروه ممکنه دستا بلرزه، تو یه زمان دیگه ممکنه ریلکس باشه. به عبارت دیگر، الگوی غیر کلامی دروغگویی مرتب عوض میشه. این الگو مثل شرایط آب و هواست، ثابت نیست، فیکس و یونیورسال نداره. و حالا اونایی که میخوان یه ذره بحثای عمیق‌تر فکر کنند، ببینید این قضیه به یه جای دیگه هم سرایت کرده. نکنه کل روان ما الگوی ثابت نداره. این جمله من دقت کنید، یعنی الگوی روان ما یونیورسال و ثابت نیست. آیا بشر در کل تاریخ یه جور غمگین میشده؟ آیا وقتی افراد افسرده میشدن یه سری علائم داشتند؟ آیا افسردگی همیشه مثلا با کند شدن و سرفکندگی و نداشتن تماس چشمی همراه بوده؟ عده‌ای معتقدن نخیر، هیجانات ما مثل دروغگویی و راستگویی ما مثل مد میمونه، لحظه به لحظه عوض میشه. و به همین دلیل توجه شما به در واقع رفتارهای استاتیک در علائم شناسی روانی و یونیورسال خطاست. یعنی در دوره‌ای ممکنه انسان‌ها بیقراریشون رو با مثلا یه جا ننشستن و وول خوردن نشون بدن،
در دوره دیگه با زیاد خوابیدن. در فرهنگی، در نسلی ممکنه که عصبانیت رو با مثلا فشردن دندون‌ها نشون بدن، در نسل دیگه با مثلا شل شدن و افتادن پلکان نشون بدن. چون دروغ هم همین جوریه و چون این لحظه به لحظه و محیط به محیط عوض میشه، شما نمیتونی در واقع دروغ دیگران رو بفهمی. چون در واقع مثل اینکه ببینید الان اخیراً چی موده، دروغ‌ها اخیراً مدشون چیه. ولی به همین دلیله که اون سریال لای تو می به نظر من دروغه، اغراقه، که یعنی وقتی آدما مثلا میخوان راستشو بگن دستشون رو مش میکنن، نمیدونم دست راستشو، نمیدونم انگشتشو به شستش میماله، اینا هیچ کدوم نمیتونه فراگیر باشه. الگوی ایموشن اکسپرشن ما و حتی ایموشن اکسپریانس ما در واقع کاملا سیال و گذراست. یعنی شما مثل ابر میمونه، به قول ادوارد شورتر مثل کشیدن خط روی سطل آبه. شما رو آب وقتی یه خطی میکشی، آره یه لحظه آب جابجا میشه، چند تا موج درست میشه و لحظه دیگه یه شکل دیگه میشه. این الگوها ثابت نمیمونند. روان ما سیالتر از اونیه که فکر میکنی. برای همین یه عده شبهه ایجاد کردن که آیا ما میتونیم علامت شناسی روانی رو به این راحتی دستبندی کنیم، کاتگورایز کنیم و معماها رو جواب بدیم. چرا در ابتدای قرن بیستم ما شایع‌ترین علامت روانپزشکی خستگی و نوراستنی بوده؟ چرا در اواسط قرن بیستم استراب بوده؟ چرا این اواخر افسردگی و بعدش ADHDه؟ یعنی شما میبینی مثل این که علامت شناسی دیسترس هم سیاله و لحظه به لحظه عوض میشه. حالا این چه ربطی به مبحث توطئه داره؟ داستانش اینه، میگه که یکی از دلایلی که در واقع ما درگیر بعضی باورهای افراطی میشیم اینه که بیش از حد به اینتویشن و شهود خودمون بها میدیم. یعنی وقتی ازش میپرسی که خب استدلال چیه، یادتون هست قبل از در جلسه قبل گفتم، میگه نمیدونم دیگه، حس کردم داره دروغ میگه، حس کردم یه کلکی تو کارشه. این حس کردم یه کلکی تو کارشه از کجا میاد؟ این در واقع unconscious processing و من فکر میکنم اصلا این کلی بحث میطلبه که بحث کنیم تو جلسات بعد که آیا unconscious processing یک پروسس، یک فرایند معتبر هست یا یک فرایند نامعتبر. در پژوهش‌هایی که خدمتون معرفی کردم دیدیم که اونقدری که ما فکر میکنیم معجزه نمیکنه، ولی اگر قرار چیزی به داد ما برسه اون احساس اینتویتیو در این گونه موارد هست. خب بحثمون خیلی طولانی شد، اجازه بدید بحث رو با معرفی باز چند کتاب به انتها برسونم. اگه شما میخواید در مورد دروغ سنجی که آیا چجوری میشه دروغ افراد روسیز، کتاب تیموتی لیواین به نام دوپت، فریب خورده، کتاب خیلی خوبیست و این پژوهش ها رو توش خیلی قشنگ نوشته، انواع پژوهش ها رو توضیح داده. و باز یک کتاب بسیار خواندنی و سرگرم کننده که از مالکوم گلادول هست. گلادول میدونید که نویسنده پرآوازه هست که خیلی کتاب‌هاش طرفدار داره، Talking to Strangers، این کتاب جدیدی از 2019، صحبت کردن با غریبه‌ها. و گلادول توی این اومده بحث کرده که چرا ما وقتی با غریبه‌ها صحبت میکنیم اینقدر گول میخوریم و البته به کیس‌های تاریخی اشاره میکنه و از اونا شروع کرده. مثلا چمبرلین در واقع نخست وزیر انگلیس در قبل شروع جنگ جهانی، جنگ جهانی دوم، و لورد هالیفاکس وزیر امور خارجه میگه هر دو با هیتلر دیدار کردن و چند دقیقه که باهاش صحبت کردن اومدن بیرون گفتن عجب مرد نازنینی، عجب مرد رئوفی، عجب انسان درستکار و صادقی، ما تا حالا سیاست مدار مثل این ندیدیم و این اصلا هیچ شرارتی توش نبود. یعنی اینقدر راحت فریب اون رو خوردن. و بحث رو از اونجا شروع میکنه که چیه که ما غریبه‌ها رو میبینیم اینقدر در مورد اونا اشتباه میکنیم، اونایی که راست میگن و دروغگو میپنداریم و اونایی که حسابی دارن دروغ میگن رو متوجه نمیشیم و بعد دلمون خوشه که نه اتفاقا خیلی هم خوب فهمیدیم، نه من یه احساس حق به جانب و خیلی مغز کل بودنم بهمون دست میده، آقا ما هر کیو میبینم فورا میفهمم. اگه شما این حسو دارید به احتمال بسیار 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 زیاد اشتباه میکنید. و گفتم تو 200 خورده هزار نفری که پاول اکمان جمع کرده بود، 12 نفر 7 8 نفر به صورت ویزرد تازه به ادعای اون که دیگران تاییدش نکردن در اومد. پس شما به احتمال زیاد داری گول میخوری که یکی رو دیدیم آقا من فورا فهمیدم که این دانشجو اهل کلکه، این دانشجو درستکاره، این نمیدونم فردی که میخواستیم استخدام کنیم یه ریز داشت دروغ میگفت و غیره. به این راحتی نیست. ولی متاسفانه چون ما به این قضیه بصیرت نداریم خیلی الهامات خودمون رو دست بالا میگیریم. یادتون هست در کلیپ قبل، در فایل قبل خدمتون گفتم اینتویشن الهامات ما مهمه، به شرطی که بهشون وفادار نمونیم و سعی کنیم اونها رو در بوته نقد و آنالیز قرار بدیم. ببخشید جلسه طولانی شد. تا فایل بعد، خدا نگهدار همگی.